بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مسئله 83 هست. در این مسئله مرحوم صاحب عروه این نکته را مطرح فرمودن که اگر خانمی هست، زوجه هست که شوهر نفقه او را میپردازه و این خانم در خانه شوهر برای خودش کسبی دارد، می‌فرمایند که اینجا همه اون درآمدی که این خانم داره متعلق خمسه و نمی‌تواند چیزی را به عنوان معونه کم کند. چرا؟ به خاطر اینکه معونه او از طرف شوهر پرداخت می‌شود. بسش روشنه دیگه، قبلا هم گفتیم در معونه چه لازم است؟ آقا فعلیت. الان فعلیتی نداره نسبت به اون ربحی که خودش داره. اون چیزی که از معونه هست محقق شده بر عهده این خانم که نبوده، بر عهده شوهر بوده. شوهر هم فرض این است که پرداخت کرده. پس چون معونه فعلیت پیدا نکرده نسبت به اون ربح خودش، لذا چیزی از ربح خودش را کم نمی کنه، باید خمس همه را بدهد. این فرع اولی که مرحوم سعید مطرح کرده. فرع دومی که ایشون در همین مسئله مطرح می فرماین ذیل این مسئله، می فرماین الا ان لا یتحمل، مگر اینکه شوهر نپردازد، تحمل نکند، به عهده نگیرد اون معونه همسر را، پس همسر هم ناچار بشود از اون درآمد خودش برای خودش خرج بکند. الان خیلی این مسئله پیش آمده دیگه، شوهر یا ندارد یا داره کم داره، خانم هم خودش در یه جایی فرضون کار داره و کارمنده و معلمه و دکتر هست و درآمد حسابی هم داره برای خودش خرج میکنه، شوهر اصلا متحمل خرج این نیست. اینجا چطور؟ اینجا یا اون معونی که خرج میکنه از درآمدش کم میکنه یا نه؟ بله، برای اینجا کم میکنه، برای اینکه وچش باز روشنه، به خاطر اینکه اینجا معونه بالفعل محقق شده است. توجه فرمودید؟ خب عرض کردیم دو تا فرع دیگر هم هست که سید متعرض اون نشده. فرع سومی که در اینجا مطرح هست اونم این است که اگر معونه واجب را شوهر متکفل شد ولی معونه مستحب را متکفل نشد، معونه مباح را متکفل نشد، خانم برای خودش اون معونات مستحبه و فرض فرمایید که مباح را هم برای خودش از پول خودش صرف کرد، خرج کرد، اونها را هم عرض میکنیم که میتواند کم کنه. چرا؟ برای اینکه معونه صدق میکنه و معونه مخصوص معونه واجب نیست، معونه شامل معونات مستحبه هم هست. گفتیم برای زیارت مستحبم میره، معونه است دیگه، کم میکنه تا به اون مرحله اسراف نرسد. توجه فرمودید؟ فرع چهارم که با سید رضوان الله علیه مطرح نکرده اونم این است که شوهر آمادگی دارد ولی این خانم میگه نه شما اصلا خرج نکن، من خودم خرج میکنم. اینجا عرض کرده محل اشکاله، چون در معونه یک نحوه نیاز مطرحه، فرض این است که این نیاز نداشت این خانم که خودش اقدام بکند و خودش آمد جلو و این داره خرج میکند، اینجا ظاهرا مشکله بگیم که کم میکنه از ربح، نه حق نداره. اینجا که داره که ان این پولش رو در اینجا خرج میکند، معونه نمیگن، یعنی معونه ای که درش نیاز خابیده نمیگن، داره یه چیزی بار غیر لازمی را به عهده خودش گرفته، حال اینکه بار را باید دیگری برمی‌داشت، خودش مانع شده. اینجا ظاهرا باید اول خمسش بدهد بعدا خرج بکنه. در سر مودید این چهار تا فرد در این مسئله. مسئله بعدی، المسئله الرابع و الثمانون، از ظاهر عدم و اشتراط تکلیف والحريه في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والارض التي يشتريها الذمي من المسلم فیتعلق به الخمس. این میگم اگر هدیه آخه یکی از عقوده، هبه یکی از عقوده، اگر بگد من هبه میکنم و هبه هم در شأنش باشه اون اشکال نداره که بگم من هبه میکنم و از طرف تو دارم برای خودم خرج میکنم، اون اشکال نداره. اما اگر نه، چنین مسئله نیست، خودش رأسن داره از طرف خودش میپردازه، نه به عنوان اینکه دارم از طرف شوهر بر خودم خرج میکنم که اون میشد همون هبه که باید عقد میخواد، عقد میخواد و اصلا
صدقه هم عقده
باید ایجاب و قبول باشد، اینطوری که نمیشه که صدقه بخره باید اون بگه من این صدقه میدم فی سبیل الله، اونم بگه که اونم قبول بکنه یا عملا یا قولا بگه بخره صدقه هم عقده. بله نه معلومه شوهر قبول کرده، کجا این عقد محقق شده؟ فرض ما، ببینید فرض ما در کجاست؟ در اونجا هست که اصلا به شوهر میدان نمیداد، میگه آقا میگه من خودم از طرف خودم دارم خرج میکنم، نمیگه از طرف شما خرج میکنم، اینجا که خیلی روشنه دیگه. پس بنابراین اونجا را قبول دارید، اما آمد از طرف شوهر خرج کرد و شوهر یه نوع وکالت به این داده که شما وکیلی از طرف من به من هبه بکنی و قبول بکنی و بری از طرف من برای خودت خرج کنی، اگر این مراحل تو کار باشه برش کن. نه
اصلا نمیگید ولی آقا بیرون چون آقا این یعنی این مفهومن میفهمه معادل این آقا این از کمککار زندگی شوهر
کمککار عرض کردن آقا یک کلمه مبهمی نفرمایید. این در این قراردادهای جدید به جای اینکه بنویسن فرض کنید که معاملاتی که در فرض فرمایید خرید و فروش خانه و این واحدها و این امتیازها میگن واگذارید، یه معلومه این بیع صلح اجاره چی هست؟ کلمه مبهم میارن. حالا این حالا کمککار ها کمککار چیه؟ کمککار به این نحو است که واقعا داره به او هبه میکنه از طرف او خرج میکنه، یا نه اینطوری نیست، کمککار داره خودش برای خودش خرج میکنه، این دوتاش فرق خواهد کرد.
آقا اصلا
شرعی عمیز خب حالا بعد از 20 سال فایده نداره دیگه، این عرض میکنیم مشکله، اینجاها رو عرض میکنیم که همینجاها مشکله هست، همینجا باید خمسش رو بدهد اون جای خرج کرده، چون در معونه نیاز خوابیده و اینجا مثلا این نیاز صدق نمی کند. بله ما اون صورت را که تذکر میدید ما این مقدارش قبول میکنیم که اگر در شأن خودش باشه و هبه ای صورت گرفته باشه، ولو هبه به نحو معاطات باشه، ولو هبه به نحو وکالت از اون طرف باشد که من وکیل شما هستم در که از طرف شما قبض بکنم، به حساب انشای هبه بکنم و از طرف شما هم قبض بکنم، اگر اینا باشه بله اون مسئله دیگه است. خب بس بنابراین از این مسئله گذشتیم، مسئله بعدی چیه؟ مسئله بعدی جناب آقای امیدی، مسئله بعدی چی هست؟ این است که آیا در خمس بلوغ شرط یا بلوغ شرط نیست؟ تکالیف بر چه کسی هست؟ بر مکلف دیگه، در مکلف یه شرایط عامه هست، بلوغ، عقل، حریت، اینا مثلا در بعضی از موارد البته حریت اینها از شرایط عامه تکلیف هستن، مخصوصا بلوغ عقل. آیا بلوغ شرط در خمس یا نه؟ بچه هست و اموال داره، از پدرش کارخانه به ارث رسیده یا باغ به ارث رسیده یا به اصطلاح گوسفند و مواشی بهش ارث رسیده و این هی درآمد دارد، آیا بر درآمد این بچه هم خمس واجب می شود یا نه؟ مرحوم سید میفرمایند که در غیر ارباح مکاسب، در غیر اون درآمدهای کسبی، در غیر اون مثل معدن و غوص و کنز و اون مال حلال مخلوط به حرام و یا اون زمینی که ذمی از مسلمان خریده، در اون موارد نه اصلا شرط نیست. بالغ هم نباشه، سبی هم باشد، یه معدنی داره استخراج میکند، خمسشو باید بده. خمسش البته باید بده، یعنی ولیش باید بده. اگرم نداد بعد از بزرگ شدن باید خودش بده. پس بنابراین خمس یعنی تعلق میگیرد بر اون موارد پنجگانه‌ای که عرض کردم. اما میماند کدوم؟ میماند اون آخری که همون ارباح مکاسبه، اونجا را میفرماین احتیاط واجبه، اونم باید خمسش بده. پس در حقیقت سید در همه موارد میفرماید خمس بر سبی هم تعلق پیدا میکند. این مسئله محل اختلافه. برخی فرمودن اموال سبی هم متعلق خمس واقع میشود، برخی از فقها فرمودن متعلق خمس واقع نمیشود. تبعید فرمودید هر مسئله‌ای که وارد میشید به نظر اجتهادی وارد بشید، دیگه کم کم نظر این که چه فرمودن، بله چه فرمودن، میخواییم ببینیم که کدوم یک قول را ما میخواییم انشاءالله در اینجا انتخاب بکنیم، اختیار بکنیم، ادلش رو ببینیم و یه حکمی هست دیگه. بس بنابراین این جهت را انشاءالله داشته باشیم. خب تکلیف چی؟ بله؟ حالا خب دیگه باید ادله و وجوهی که هر کدوم از این دو قول مطرح کردن اینها را باید ببینیم. اونا میفرمایند که تکلیف بر خودش نیست، حکم خمس تعلق پیدا کرده، بر ولیش هست که اینا بدهد از طرف اون. دوست فرمودید مثل موارد دیگری که در زمان پیش میاد، پسری است بدهکار میشود، چرا؟ مثلا زده شیشه را شکسته، حالا یا عمدن یا غیر عمد. خب اینجا واجب این زمان را، این تلفی که شده، این غرامت را باید بدهد. کی میدهد؟ پدرش میدهد، از اموال خود این بچه میدهد. خب حالا باید بحث کنیم ببینیم فرق داره یا نه. ببینید پس بنابراین نظر سید روشنه یا نه. سید فرمود که در همه موارد خمس تعلق میگیره، از ظاهر عدم و اشتراط تکلیف. بله تکلیف شرط نیست، یعنی بلوغ عقل شرط نیست، بلوغ عقل. ول حریه، حر بودن هم شرط نیست، عبدم باشه باز تعلق میگیرد. در کجا؟ فل کنز ول غوث ول معدن، شو سه تا، ول حلال المختلط بالحرام، در حلالی که مخلوط به حرامه، ول عرض اللت یشتری ها، زمی زمی رفته زمیر از مسلمان خریده، من المسلم، فیتعلق به هل خمس، خمس بر اینا تعلق پیدا میکنه، بلو اون طرف مکلف نیست، یعنی سبی هست یا مجنونه. و یجب علی الولیه و سید اخراجه. حالا که خمس تعلق گرفت، حکم وضعی که آمد، حکم تکلیفی چی میشد؟ خب این که مکلف نیست. میگه و یجب علی الولیه و سید، سید که نسبت به اون عبد، اخراجه، باید او خارج کند از اموال این سبی یا مجنون. و فی تعلقه به ارباح المکاسب، و فی تعلقه به ارباح مکاسب طفل اشکالون. حالا در اون ارباح مکاسب طفل آیا خمس تعلق میگیرد یا نه؟ میگه فرمان اشکال هست، ول احوت و اخراجه بعد بلوغه. احوت این است که بعد از بلوغ خودش این را بپردازه. دوست فرمودی پس اینجا هم احتیاط واجب میکنن که تعلق میگیره، ولی میفرمان بعد از بلوغ خودش بپردازه. حالا در اینجا اول باید ببینیم که در باب زکات چطوریه. در باب زکات مشهور قائل شدن که زکات تعلق نمیگیرد، به اموال سبی تعلق نمیگیرد. در قسمت اموال صامت، اموال صامت همون طلا و نقره، طلا و نقره هم خمس زکات داره دیگه، در قسمت اموال صامت اجماع هست، در میان شیعه که بر اموال صامت بچه زکات تعلق نمیگیرد. صامت ساکته، بیه صامته، صمت یعنی امواله که صامته. در اموال همون طلا و نقره، در طلا و نقره که همونجا بچه طلا و نقره دارد، اون زکات نداره، اون اجماعیه بین شیعه. بله اون اجماعی هست چی آقا؟ اون زکات نداره. اما در غلات و مواشی، این بچه غلات داره، زمین زراعت داره، یا مواشی حیوانات داره، از چارپا یا از چارپایان داره، این چطور؟ اینجا اختلافیه. باز مشهور قائل شدن که این هم زکات نداره. بس در اموال صامت اجماعیه در باب زکات که زکات نداره، اما در اموال غیر صامت هم مشهور میگه باز زکات نداره. خب دلیلش چیه؟ دلیلش روایاته، در اونجا روایاتی داریم متعدد که بر لا زکات علی یتیمن، یتیم یعنی هم بچه که هنوز بالغ نشده، بر او زکات نیست. روایات متعدد، مثلا این روایت محمد بن الحسن به اسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن صفوان بن یحیی و فضالت بن ایوب عن علا عن محمد بن مسلم، سند انشاءالله که حضور ذهن دارید، همه اینها از اجلا هستن. عن احد هما، حالا یا از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه یا از امام جعفر صادق، قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاتون. مال یتیم فرمود چی؟ زکات نداره. نه نه، یتیم در اصطلاح یعنی اون که به مرحله بلوغ نرسیده دیگه. تازه فرمودید این معمولا آخه یتیم نباشه مال نداره. بچه ای که پدر داره وقتی مال پیدا میکنه که پدرش مرده، ارث رسیده به این. تازه فرمودید؟ و الا فرق این که حالا نابالغ یتیم از پدرش الان در قید حیات، در قید حیات نیست، از اون که کسی فرق نگذاشته، از اون جهت فرقی نیست. مراد این است که آیا این بچه‌ای که هنوز بالغ نشده در اموالش زکات هست؟ امام فرمود که لیس فی زکاتون. روایات متعدده ولی روایات معارض داریم که اگر اموال را حرکت دادید، از اون حالت صامت بودن در آوردید، مثلا مضاربه و تجارت اینا رو انداختید یا زراعات و اینها، چطور؟ بعضی از روایات میفرماید زکاتش بدید. ولی باز فقهای ما یا حمل بر استحباب کردن یا حمل بر تقیه کردن اون روایاتی که میفرماید زکات داره، چون اهل سنت قائلن که زکات داره. توجه فرمودید؟ پس در باب زکات فرمودن زکات نیست، مخصوصا در اموال صامت، در غیر صامت هم مشهور فرموده که نیست. میرسیم در باب خمس. در باب خمس چطور؟ در باب خمس البته اختلاف هست. در اون ستایی که در معدن، مخصوصا در معدن، تا برسیم به غوث و کنز، در معدن دیگه تقریبا مشهور فرمودن که در معدن خمس دارد. بعد غوث و کنز رو هم بهش اضافه کردن تا به اون موارد دیگر، توجه فرمودید؟ پس بنابراین یک قول، چنان که مرحوم صاحب عروه هم از ظاهر کلامش استفاده میشد، در همه اینها خمس هست. در مقابل اقوالی داریم به تفصیل، فرمودن مثلا آی خویی میفرماید که در حلال مختلط به حرام خمس داره ولی در بقیه موارد خمس نداره. حالا باید ببینیم که این بزرگان به چه وجوهی استدلال کردن. مراجعه بفرمایید انشاءالله تتمش رو عرض میکنیم. آخرین مسئله این فصله انشاءالله فصل بعدی که آخرین فصل این کتابه، اونو انشاءالله بعد از این مسئله شروع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.